مبحث خمس، بر چه چیزهایی خمس تعلق میگیرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در آخرین جلسه بحث خمس که پس از این جلسه ما دیگر جلسه پیرامون مبحث کلی خمس نخواهیم داشت، لیکن جلساتی برگزار خواهیم کرد که به صورت فرعی و در حاشیه برای عزیزانی که سوالاتی پیرامون مسئله خمس دارن که پاسخ اونها رو از نظر فقهی و اعتقادی انشاءالله بیان خواهیم کرد. این جلسه ای که در خدمت برادران و خواهران هستیم، سه موضوع درش مورد بحث قرار میگیره. موضوع اول چیزهایی که خمس بر اونها واجب هست، یعنی تحت عنوان این سوال که آیا بر همه چیز خمس واجبه؟ جواب این هست که خیر، بر هفت چیز فقط خمس واجب هست که اونها رو در موضوع اول در این مبحث جلسه آخر انشاءالله بیان خواهیم کرد. موضوع دوم مصطلحات و واژه‌هایی است که در بحث خمس مطرح میشه و بعضی از افراد در این زمینه دچار ابهاماتی میشن یا هستن یا براشون سوالاتی پیش آمده که ما انشاءالله در این یک جلسه و در تحت عنوان این موضوع که واژه‌های خمسی هست و مصطلحات خمسی، انشاءالله این ابهامات و سوالات رو به لطف خدا برطرف خواهیم کرد. موضوع سوم چگونگی محاسبه خمس هست که در واقع آخرین موضوع ما هست که انشاءالله امشب برای اون کسانی که تردیدی در محاسبه خمسی خودشون دارن یا احیاناً بلد نیستن چگونه محاسبه خمسی داشته باشن و سال خمسی قرار بدن و بتوانن خمس خودشون و خودشون به راحتی محاسبه بکنن، اگر بهشون تعلق میگیره، اگرم نه که هیچ. اما موضوع اول تحت عنوان این که چیزهایی که بر آنها خمس واجب میشه، که در فقه شیعه که همان در واقع سنت نبوی هست و ما انزل الله هست، ما اراد پروردگار متعال هست و ما اراد رسولش هم هست، در واقع فرمودن در این فقه که هفت چیز بر اونها خمس تعلق میگیره. این هفت چیز رو در رساله های عملیه نوشتن، گیرم من خیلی به سبک ساده تری بیان میکنم که حتی کسانی که تحصیل کرده هم نیستن، کمترین سواد رو هم دارن، مثل خود بنده هستن، بتوانن این مطالب رو دریابن و یاد بگیرن. از کسانی که از طریق سیدی یا نوار صدای ما رو میشنون، انشالله بتونن این موارد رو دریابن و به راحتی ببینن که مشمول اینها میشن یا نه و مسائلشو بدون. این هفت چیز، اولین چیز معدن هست که بعضی وقتا معدن هم گفته میشه، ظاهرا اون چیزی که مصطلح هست از نظر واژه معدن هست. معادنی ما داریم در ارتباط با طلا، نقره، سرب، مس، آهن، معدن نفت که حالا چاه نفت بهش گفته میشه، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج که تقریبا میتونیم بگیم به نظرم چیزی هست که در دندون پزشکی هم مورد استفاده قرار میگیره به نظرم، معدن نمک، معدن گچ، عرض به خدمتون که معدن سیمان حتی ممکن باشه، ماسه ممکنه باشه، شن ممکنه باشه، از اینا ساحل رودخانه به دست میاد، ممکنه که جایی باشه که مثلا حالتی به صورت معدن مثلا داشته باشه و غیره، به هر حال حالت معدن داشته باشه، امثال اینها. اگر کسی اینها رو به صورت شخصی بره جایی رو به عنوان معدن بخره و اینجا رو بخواد مورد استفاده قرار بده، در واقع این معدن رو بهش دسترسی پیدا بکنه، حالت شخصی به هر حال داشته باشه، با شرایطی که در رساله عملی آمده، با همین یک جمله‌ای که من میگم شما صرفا آشنا میشید با این قضیه، نه اینکه مسائلش رو تو همین یه جمله بیان کنیم، تو رساله عملی ذکر شده. این معدن حتما باید شخصی باشه، معادن دولتی که کارمندا میرن توش، معدنچی یا معدنچیان درش کار میکنن، مسلما اونا مشمول این قاعده نیستن. معدن باید شخصی باشه، کسی یه معدنی خریده، معدن گچ هست، با طبق شرایطی که رساله عملی آمده، در صورتی که به یک حد نصابی برسه، حد نصابش 15 مثقال معمولی طلای سکه‌دار هست، یعنی طلای مسکوک که رایج مملکت هست، 15 مثقال حد نصاب برسه به این حد قیمتی، بعد بهش باید حتما حتما با اون شرایطی که در رساله عملی است 1/5 رو خمس بده. این مال معدن، اولین چیزی که بهش خمس تعلق میگیره. دومین چیز، استدام میکنم الان دوستان فقط حواسشون به بنده باشه، بعد انشالله موضوعات دیگر رو سر جای خودش صحبت خواهیم کرد و به تصویر هم انشالله خواهیم کشان و خواهیم گفت که انشالله دوستان از طریق تصویر و نوشتار رو اینها هم انشالله دنبال بکنن مطلب رو. دومین چیز گنج هست، یعنی گنج عبارت از مالی است که در زمین هست یا در درخت پیدا میشه، زیر درخت، در واقع در بدنه درخت، یا در دل کوه توی غار هست، یا در داخل یا زیر دیواری هست، پنهان هست، اینو بهش میگن گنج و امثال اینها، اینو گنج گفته میشه. کسی که این گنج رو پیدا میکنه، عرض به خدمتتون این که با شرایطی که تو رساله عملی است، به شرطی که حد نصابش به 15 مثقال طلا همونجور که در معدن گفتیم برسه، بهش خمس تعلق میگیره و اگه خمسشو بده گنج مال خودشه. مثلا کسی میره زمینی میخره، بعد احساس میکنه که این زمین قدیمیه و زیرش مثلا سکه‌ای هست، گنجیه، به هر حال کوزه‌ای هست، تو چیزه، تمام این چیزا رو اگر 15 مثقال طلا برسه خمس بهش تعلق میگیره، نرسیدم اصلا خمس نداره، مال خودشه چون زمین شخصی خودشه و شرایطش رو تو رساله نوشته. به هر حال اگه به 15 مثقال برسه خمسش رو بده، اون گنج مال خودش هست، هر کاری خواست میتونه انجام بده. سوم، جواهری است که به وسیله قواسی به دست میاد. قواسی یعنی انسان با ابزار یا بدون ابزار بره زیر آب، برای دقایقی زیر آب قرار بگیره، یا در عمق کم یا در عمق بسیار، حالا به هر نحوی که هست، بره و اونجا مثلا صدفی پیدا کنه، داخل این صدف مثلا عرض به خدمتتون که جواهری باشه، الماسی باشه یا چیز دیگه باشه که داخل صدف وسودن از بعضی از انواع جواهرات هست، یا در زیر دریا باشه بدون اینکه کشتی غرق شده، بره اونجا مثلا جواهر رو برداره بیاره. این مال خودشه به شرطی که خمسش رو بده 1/5 و حد نصاب این هم 18 نخود طلا هست با اون شرایطی که تو رساله عملیه ذکر شده. چهارمین چیزی که بهش خمس تعلق میگیرن غنیمت جنگی است، یعنی در غنیمت جنگی انسان به فرمان امام معصوم علیه السلام، یعنی امام زمان علیه السلام، بره داخل یک جنگی بشه با کفار یا مشرکین یا منافقین یا هر چی، و در اون جنگ انسان غنیمتی به دست بیاره، این غنیمت در جنگ تقسیم میشه، وقتی تقسیم شد هر سهمی که به انسان میرسد اون سهم رو 1/5 وقتی خمس بده مال خودشه، میتونه درش تصرف بکنه، چه جنس باشه، چه پول باشه، چه چیزهای دیگر باشه. پنجمین چیزی که بهش خمس تعلق میگیره کافر زمینیست که کافر زمینی از مسلمان بخره، یعنی کافری که در مملکت اسلامی زندگی میکنه، زمینی بودنش به این معناست که تحت شرایط حکومت اسلامی داره زندگی میکنه و حالا یا جزیه میده یا مثلا عرض و خدمتتون این که شرایطی رو پذیرفته، به هر حال زیر نظر هست داره زندگی میکنه، این میاد یک زمینی رو از مسلمان میخره. مثلا بنده یا شما زمینی داریم مثلا در قسمتی از این تهران یا یکی از این شهرستان ها 2000 متر، 1000 متر، 500 متر، 200 متر، 3000 متر، 10000 متر، 1 هکتار، 2 هکتار، این کافر میاد پولی به ما میده، این زمین رو میخره. خب ما اینجا مشکل نداره، پولمون رو میگیریم میریم دنبال کارمون، اما این زمینی که این کافر میخره بر حاکم شهر و مرجع تقلید هست که خمس این زمین رو از کافر بگیره و خود کافر باید 1/5 این زمین رو به حکومت اسلام خمسش رو بپردازه، اگه خودش هم نده بر حاکم شهر یا رهبر اسلامی حکومت یا رئیس جمهور واجبه که این خمس رو از این کافر دریافت بکنه. این هم پنجمین موردی است که بهش خمس تعلق میگیره، که اینجا به کافر در واقع باید که خمس هست که باید او بده، اگرچه اعتقادی اون نداشته باشه ولی حاکم شرع باید ازش بگیره. ششمین چیزی که خمس بهش تعلق میگیره در واقع مالی است که مال حلال هست اما مخلوط به حرام شده. مثلا من و شما مالی داریم، خب مالمون حلاله، رفتیم کار کردیم، یک رقمی مبلغی رو به دست آوردیم، پولی به دست آوردیم، جنسی به دست آوردیم، زحمت کشیدیم، اما شیطان وسوسه کرده کسی رو، غفلت کرده مثلا طرف، تحریک شده از جانب بیرون، جوانی کرده، جهالت کرده، آمده از مال اوستاکارش یه مالی رو برداشته قاطی مال خودش کرده. یک چیزی رو حالا تعریف میکنیم که ذهنها همچین زیاد خوش هم نباشه، در واقع مجلس خوش نباشه، به تبعش ذهنها هم همینطور. یه بنده خدای شاگردی بود در یک مغازه کار میکرد، این مشتری ها میمدن جنس بخرم مثلا 1000 تومانی فرضاً میدن، البته اون موقع حالا 10 تومانی بود، 20 تومانی بود، حالا ما تبدیلش کردیم به 1000 تومان برای اینکه حالا رقمی باشه. مثلا 1000 تومانی مشتری میداد، این یه خود گوشش پارگی داشت. اوستاه مثلا تای مغازه بود یا طبقه دوم بود، این فریاد میزد که اوستا این اسکناس گوشش یه خود خرابه، وردارم. استاد از اون تمه گفت وردار، اشکال نداره. چش هم گفتش که یه خود گوشش سابیده شده یا پاره است یا مثلا چس زده، بردارم. میگفت بردار، اینم برم داشت میذاشت جیبش. میگفت این خود اوستا گفته بردار، برم داشت میذاشت جیبش. این قضیه رو در زمانی تعریف میکردن، خدا رحمت کنه، یه وقت مرحوم استاد ما زنده بود، ظاهرا یا ایشون میگفت یا فرد دیگری میفرمودن، استاد دیگری بودن در زمینه اخلاق، ایشون میفرمودن که در روز قیامت یه همچین افرادی رو میارن در صحنه قیامتی که خیلی آدمای زبلین، آدمای زرنگین، اصلا دم لا تله ندادن تو عالم دنیا. اینا میگن که آقا این ما هیچ کاری نکردیم، اوستا گفته پولو بردارم و ورشیم گشتیم جیبمون، فلان کارو گفتن بکن ما کردیم، ببینید ما هیچ مشکلی نداریم. پروردگارم خطاب میرسه که شما مشکلی ندارید، دستور میدن که بشکه های بزرگی رو بیارن، شبیه بشکه است، اینا رو میارن، این افرادو با احترام داخل این بشکه ها میکنن، در بشکه ها رو میزنن. خطاب میرسه که بشکه ها رو بندازید داخل جهنم. اینا عرضه میدارن که پروردگار، ما که گفتیم که حسابون پاک، ما بهمون گفتن اوستا کار گفت وردیم گشتیم جیبمون، همه اینا رو به ما گفتن انجام دیم، ما که خودمون کاری نکردیم و تو هم که گفتی به ما که ما کاری نیستیم. خطاب بهشون میرسه، من هم شما رو داخل جهنم نمیندازم، بشکه ها رو دارم داخل جهنم میندازم، بشکه ها رو داخل دوزخ بیاندازید. این برخورد های حق بازی و شالاتان بازی و اینا به هر حال ممکنه ما برای خودمون این کارها رو انجام بدیم، ولی برای خداوند متعال که نمیتوانیم این کارا رو انجام بدیم. و این روایتش هم در بهار هست اتفاقا که یه همچین برخوردی پروردگار با این اشخاص میکنه. به هر حال ممکنه فردی تحریک بشه، وسوسه بشه، جهالت بکنه، بیاد مثل این فردی که توی این مغازه بود این کار انجام میداد، بعد یه مدتی به هوش میاد که آقا من این کارا رو خطا بوده انجام دادم، اوستا هم از دنیا رفته، مغازش هم وراز فروختن، معلومی کجا رفتن، این هی 20 تومانی 10 تومانی 500 تومانی 100 تومانی 50 تومانی 1000 تومانی واشه داخل پولش کرده، حالا نمیدانه که چقدر پول حرام داخل پولش شده. این بزرگ شده، شده 50 سالش، متنبه شده، میخواد توبه بکنه، یه شب احیایی اومده پشیمون شده، میخواد برگرده، چه کار بکنه؟ درها بسته است؟ نه، خداوند متعال دری رو براش باز گذاشته. همه درها قبل از مرگ بسته نمیشه، درها بازه تا زمانی که علائم مرگ مشاهده بشه. خب آمده و حالا میخواد برگرده، چه خانوم چه آقا، خانومی بوده تو خونه ها کار میکرده، تو شرکتی کار میکرده، توی سازمانی کار میکرده، آقایی به همین صورت توی با میتولمار سر و کار داشته، حالا ورداشته قاطی پولش کرده، حالا متنبه شده، پشیمون شده، دیده این پولا خوردن نداره، حالا میخواد چه کار بکنه؟ اینا آیا راهی برای برگشت اسلام جلو پاش گذاشته؟ میفهمد بله. این به شرطی که دقت بفرمایید، نداند که چقدر پول حرام داخل پولش شده. یک، به شرطی که ندونه، مقدار پول رو ندونه که چقدر پول حرام داخل پولش شده. شرط دوم این که طرف را یا طرفین یا اطرافیان یا مخاطبین رو به هر حال نشناسه. ببینید با دو شرط، یکی این که مقدار پول رو ندونه، دومی که مخاطبین رو نشناسه که اینا چه کسانی هستن. با این دو شرط یک پنجم مالش رو اگر خمس بده در جا باید این کار بکنه. ببینید 5-6 مورد که خوندیم در جا باید این کار بکنه، به زمان به یک سال اینا نباید بگذره بکش. در جا وقتی که همچین متنبه شد خواست مالش حلال بشه، شارع میفهمد یک پنجم مال رو خمس میده، وقتی خمس داد این مال تطهیر میشه و پاک میشه، میتونه درش تصرف کنه. اگرچه بعدن مخاطبین رو پیدا کرد دیگه برگردن این چیزی نیست، اگرچه بعدن مقدارش هم مشخص شد براش دیگه براش چیزی نیست، همون یک پنجم که داده کفایت میکنه. اما اگر این میشناسه طرف رو، مثلا از جیب یه نفری پولی برداشته، حالا پشیمون شده، طرف شده 70 سالش، اون پولی هم که برداشته مثلا 20 سال پیش 50,000 تومان برداشته، 20 سال گذشته، الان این متنبه شده، پشیمون شده، حالا میخواد چه کار بکنه؟ میگه میشناستش بره بهش بده. میگه نه آقا، خجالت میکشه، میترسه شر به پا بشه. شارع میفهمد حتما یک شخص ثالثی رو پیدا کنه، اون شخص ثالث میگه آقا این پول مال شماست و یکی بنده خدای یه وقتی برداشته بوده از جیب شما، حالا هم داره به شما پرداخت میکنه، گفته اسمش هم نگو، مشکل نداره، پولشو بهش بده، از گردنش ساقط میشه و استغفار کنه. اینجا سوالی پیش میاد که تو این 10 سال 20 سالی که این پولو برداشته، مثلا خب این پول قیمتی داشته، حالا بعد 20 سال میخواد همون رقم رو بده، دیگه قیمتی نداره. شارع میفهمد که بعضی فقها میفرمایند که بیاد در نظر بگیره، عرض به خدمتتون که چقدر میشده با این پول کار بکنه، یه سودی براش در نظر بگیره بده. بعضی ها میفرمایند که استحباباً بیاد یه چیزی روش بذاره که احساس کنه چقدر روش بذاره بهتر است، اون مقدار روش بذاره بده به شخص ثالث، یا خودش مستقیما بره به اون طرف این مبلغ رو پرداخت بکنه تا از گردنش ساقط بشه. پس یک وقت من طرف را میشناسم که مالش رو برداشتم و مقدارم میدونم چقدره، میرم میدم یا از طریق شخص ثالث. وجه دیگرش اینه که من طرف رو نمیشناسم، یا طرف مرده از دنیا رفته، مثل همون مغازه‌ای که مثال زدیم، شاگرد اونجا بوده رو حساب جهالتی که کرده این پولا رو برداشته، اسکناس ها رو گذاشته تو جیبش بشه که تو دخل مغازه بذاره. خب حالا این بزرگ شده و اینا، برگشته پشیمون شده، میخواد توبه بکنه، چه کار بکنه؟ صاحب مغازه از دنیا رفته، وراثش تقسیم کردن رفتن، اصلا نیستن. اینجا میفهمد اگر صاحب مال رو نمیشناسه ولی مقدار رو میدونه چقدره، مقدار رو به نیت از طرف اون کسی که این پول رو مال او بوده این برداشته، به نیت از طرف او میتواند صدقه بدهد. اما این صدقه چون صدقه واجب هست به فقیر سید نمیرسه، به فقیر غیر سید میتواند این رو نیابتا از طرف او صدقه بده، بازم از گردنش اینجا ساقط میشه، یعنی مشکلش برطرف میشه. بعضی از فقهان فرمودن که بیاد از حاکم شهر یا مرجع تقلید اجازه بگیره بعدن بره این پول رو به نیابت از طرف او صدقه بده. اینم بعضی از فقها فرمودن. پس وجوه مختلفش هم عرض کردیم. اما مالی که مخلوط به حرام می شود، اگر صاحب مال مشخص نباشه، مقدارم مشخص نباشه، یک پنجمش که خمس داده بشه، این مال چی میشه؟ تطهیر میشه و پاک میشه، طرف انشالله توبهش هم قبول خواهد شد. این ششمین مورد از مواردی که خمس به اون تعلق میگیره. اما هفتمین موردی که خمس بهش واجب میشه، هفتمین مورد موردیه که بسیاری از افراد باهاش درگیر هستن. یعنی من و شما نه شانس گنج داریم، نه معدن میذارن به من و شما برسه، مافیاهایی که هستن و سازمان‌های بزرگی هستن انقدر گردن کلوف هستن که معدن نصیب من و شما نمیشه. قواسی هم در دل دریا میذارن، خوب که من و شما قواسی ها رو کردیم، نفساشو زدیم، قلبمون گرفت، اومدیم بیرون، جوارش اونا میگیرن، من دارم میبرن، خاطر من و شما جمع باشه، اونم نصیب من و شما نمیشه. جنگ هم انشالله هیچ وقت نشه که بخوایم غنیمتشو تقسیم بکنیم. اون زمینه هم که کافره بعد خمسشو بده، مال حلال و مخلوط به حرام که انشالله هیچ وقت تو مالهای ما پیش نیاد که مورد اذیت و آزار قرار بگیریم. اون چیزی که ما مبتلا بهش هستیم و دیگران هم همینطور، یعنی اکثر افراد، زیادی از افراد مبتلا به داره، چیزیست به نام منفعت کسب که هفتمین مورد هست. تعریفش به این صورت میشه که هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، پس از یک سال، چه حالا این یک سال شمسی باشه چه قمری باشه، و نیز زیاد آمدن آن مال پس از یک سال، یک پنجم مازاد بر مخارج خود را به عنوان خمس پرداخت نماید، با شرایطی که تو رساله عملی آمده. من یه توضیح اینجا میدم، بعد میرم سر موضوع بعدی بحث که زمان کمی داریم تا آخر بحث. ببینید، اولا خیلی از خانوم ها میگن که آقا جون بعضی این بحث های که میشه ممکنه این مطلب بگن که آقا این فقط منحصر به آقایونه، به ما ارتباطی نداره. اتفاقا مسئله خمس ارتباطش یه ارتباط مشترک بین خانوم و آقاست، و الان هم تو جامعه ما به واسطه مشکلاتی که تو جامعه هست یا بعضن اهمالاتی که آقایون میکنن، مردها میکنن، بسیاری از زنا مبتلا به مسئله خمس هستن و نمیدانن این قضیه رو. خانوم ها خیلی هاشون کارمندن، پرستارن، مدرسن، معلمن، در شرکت، در نهاد، در ارگان، در مؤسسه، در سازمانی کار میکنن و یا به نحو دیگری داخل مناظر جاهای دیگه کارهای دیگه انجام میدن. طرف مثلا سبزی خرد میکنه، کارهای خدماتی میکنه، عرض به خدمت تو خونهشون لیف میبافه، در خانه جعبه درست میکنه، نمیدونم هزاران هزار کار دیگه، ملیله دوزی میکنه، نمیدونم خیاطی میکنه و مبلغی رو به دست میاره. این مبلغ یا به نحو دیگری که تو رساله ذکر شده، مثلا چیزی میگیره از همسر خودش، خرجی میگیره از همسر خودش، عرض به خدمتتون اینها جمع میشه، یک سال که میشه اینها رو خرج نمیکنه، هی جمع میشه، انباشته میشه، انباشته میشه، عرض کردم با شرایطی که تو رساله عملی است. بعد از یک سال با اون شرایط این خانوم بهش خمس واجب هست، یعنی باید خمسشو بده اگه مازادی داشت اضافه آورد. آقا هم همینطور، فرقی نمیکنه. ممکنه این فرد ثروتمند هم نباشه، فرد متوسطی باشه. اتفاقا ما بسیاری از افراد متوسط الحال مادی داریم تو جامعه که اینها در خرج کردن خائفن، میترسن، ترسو هستن. پول برای خرج کردن است تو مسیر درست. این جمله رو طلایی است داشته باشی، برای جمع کردن و انباشتن نیست، برای خرج کردن. خمسی از چیزایی است که این سنت باطله رو میشکنه، یعنی به ما میآموزه که پول رو خرج کن برای رفاه خودت و آسایش که این چند وقت میخوای، معلومم این چند وقت هست که تو این دنیا هست، خرج کن. الان من این غذا رو بخورم نمیدونم الان چی میشه، غذایی که متعارف باشه، معمول خوبه، برو بخور. توی یه جای کشور غریبی رفتی، شهر غریبی رفتی، بهترین غذاخوری، برو غذا بخور. چرا خودتو مسموم میکنی با یه دونه گوشتی که نمیدونم مال کدوم حیوانی بوده که مثلا گربه بوده، از در خونه کی میگذشته این حیوان پیر شده، گرفتن و پخ پخش کردن دادن به ما بخوریم. خب برو بهترین غذا خوری، بگو آقا کجاست، آقا اینجا خیلی پولش میشه. ابن بهتر از این که مسموم بشی، این پولم خدا برات گذاشته که روزی توی که خرج خودت بکنی. لباس خوب بپوش، چرا کفش تنگ میپوشی راه میری و اذیت میشی، میگی گرونتره مثلا 2000 تومان، بعد پولو جمع میکنی در سر سال که محاسبه میکنی میبینی به اندازه 50 جفت کفش پول اضافه آوردی. خب دو جفتش می‌خواستی پول کفش بخری، چرا خدا میگه خرج خودت بکن، اما در حد متعارف، در شأن خودت که حالا توضیح میدی. پس ممکنه خیلی ها باشن متوسط الحالن، اما نه اینکه پول رو انباشته میکنن، خرج رفاه و آسایش خودشون نمیکنن در حد متعارف عقلی و شرعی. اینا بهشون بیشتر از ثروتمندان بهشون خمس تعلق میگیره، ممکنه این حالت باشه ها. حالا بنده رفتم یه جا کاسبی کردم، کاسبی که کردم آمدم یک سالم گذشته از این کاسبی بنده، یا سال قمری یا سال شمسی، پای خودمه، هر جوری میخوام تاریخ بزنم، روز اولی که رفتم سر کار، حالا ما اینا تو مصطلحات توضیح میدیم، کاسبی کردم، کارمند بودم، حقوق گرفتم، اولین روزم حقوق گرفتم، اینا رو یادداشت کردم، تاریخ زدم، آخر سال میبینم که آقا جون هیچی اضافه نیاوردم، بدهکار، خب هیچ، به امید خدا میشی ابن السبیل به قول معروف، گدای در خونه خدا، انشالله خدا به دل دارا بشه. نه یر به یر شدم، یعنی مساویم، هیچی اضافه نرم، الحمدلله چیزی هم کم نرم، صد هزار مرتبه شکر. حالت سوم، نه مقداری زیاد آوردم، اگر مقداری واقعا زیاد آوردی مازادت هست، یک پنجمش به عنوان منفعت کسب باید شما خمس در نظر بگیری، بذاری کنار، خمس رو بدی. این توضیح قسمت هفتم، یعنی هفتمین چیزی که بهش خمس تعلق میگیره منفعت کسب که توضیح دادیم. اما واژه‌هایی که در اینجا مصطلح هست که من با توضیح این واژه‌ها احساس میکنم که دوستان انشالله موارد خود مسئله هفتمین مورد منفعت کسب رو بهتر درخواهند یافت، به شرطی که یک صلوات محمدی خط بفرمایید. زحمتی کشیده شده در پای تخته وایت بورد، واژه‌هایی در باب مصطلحات خمسی نوشته شده که از فیلمبردار محترم خواهش می‌کنیم که دوربین رو روی این تخته زوم کنن که عزیزان دیگر هم بتونن به وسیله تصویر که این رو می‌خوان ببینن و عزیزان اینها رو یادداشت داشته باشن. من اینها رو جمع‌آوری کردم و براش زحمتی کشیدیم که انشالله دوستان بعد از این قضیه دیگه به اون صورت محتاج این واژه‌ها و لغات و مصطلحاتی که در باب خمس به کار میره نباشن. من یک به یک میخونم، اگرچه پای تخته نوشته شده، لکن میخونم و توضیح میدم. اولین واژه، واژه مخمس هست. یادتون باشه حالا بحث مخمس که پیش میاد تو محاسبه میکنیم، محاسبه خمس، مخمس واژه ایست، معناش عربی که معناش در فارسی این هستش که پولی که خمس آن داده شده، هر پولی که شما خمسش رو میدی، اون چی که باقی میمونه بهش میگن مخمس، که خانوم ها هم میتونن یادداشت کنن، دیگرانی هم که از طریق تصویر دارن این مطلب رو میتونن که یادداشت داشته باشن. یک صلواتی محبت بفرمایید. دومین واژه وجوهات شرعیه است، یا وجوهات خالی، شما یا میگیم وجوهات یا وجوهات شرعیه. وجوهات شرعیه یا وجوهات خالی نام دیگر خمس هست که مصطلح شده. البته وجوهات شرعیه رو در باب زکات هم به کار میبرن، یعنی به زکات هم وجوهات شرعیه گفته میشه، ولی بیشتر در باب خمس به کار میره. پس هم در باب خمس هم در باب زکات اصطلاح دیگر خمس وجوهات شرعی است، یا میگن وجوهات. من میخوام برم وجوهاتمو حساب بکنم، وجوهاتمو حساب بکنم، خمسمو حساب بکنم، یا زکاتمو حساب بکنم، و بیشتر باب خمس به کار میره. سوم، سهمین. سهمین که ما بهش راحت ترش میکنیم، مثلا میگیم سهمین. سهمین در واقع عبارت هست از دو سهمی که در باب خمس مطرح میشه، که اولیش سهم امام علیه السلام هست که قبلا توضیح دادیم، دومیش سهم سادات هست. چهارمین واژه خود خمس هست که عرض کردیم قبلا هم، یک پنجم مازاد بر معونه که در پایان یک سال، چه حالا شمسی چه قمری، باقی مانده است رو، اینو بهش میگن خمس، یعنی خود خمس یعنی یک پنجم. پنجمین واژه سال خمسی است. سال خمسی عبارت هست از روزی است که انسان اولین درآمد رو پیدا میکنه و اینو ثبت میکنه که از اون روز تا 365 روز دیگر اگر سال 366 روز باشه تا 365 روز دیگر این دقیقا یک سال خمسی او شده، یعنی سال خمسیش فرا رسیده. حالا وقتی میگیم سال خمسی حتما این نیست که این خمس بهش تعلق گرفته، این بهش میگن این سال خمسی این شخص هست. یعنی من مثلا امروز 12/8/68 هست، امروز اولین حقوقمو میگیرم. خوب دقت بکنید، اولین سود کاسبی به دستم میاد یا اولین سرمایه رو برای کسب امروز تهیه میکنم. توجه بفهمید چی عرض میکنیم. اولین مزد رو به عنوان کارگر روزمزد میگیرم. همین امروز 12/8/86 میشه ابتدای سال خمسی من. از امروز یک سال من صبر کردم، تحمل کردم و زنده بودم تا 365 روز دیگه میشه سال خمسی من. من باید یک سال بعد حساب بکنم ببینم اون اولین روزی که من پول گرفتم تا الان همه رو خرج کردم، مسافرت رفتم، لباس خریدم، ارزاق خریدم، خانه خریدم، مرکب خریدم، موتور خریدم، دوچرخه خریدم، به بچه‌هام رسیدگی کردم، به خانواده‌ام رسیدگی کردم، حالا چقدر برام زیاد مونده؟ اگر زیاد مانده اونو شروع کنم خمسشو بدم. اینو بهش میگن سال خمسی. ششمین واژه سرمایه مخمس هست. دقت بکنید پای تختم نوشته شده. سرمایه مخمس عبارت است از اون چرا هست که پس از کسر خمس از اصل سرمایه باقی میماند. یا اینو که پای تخت نوشته، یعنی پس از کسر خمس از اصل سرمایه آنچه باقی میماند، اینو بهش میگن سرمایه مخمس. یعنی سرمایه‌ای که پاک شده، تطهیر شده، مشکلی دیگه نداره، میشه درش تصرف کرد. هفتمین مورد از واژه ها متعلق خمسه. متعلق نمیگیم، متعلق خمس. متعلق خمس عبارت است از مالی که به آن خمس تعلق گرفته شده باشد. اینو میگن متعلق خمس. ما یه مالی داریم که بهش خمس تعلق گرفته، این متعلق خمس. باید بهش بریم خمسش حساب کنیم ببینیم چقدر بدیم. هشتمین واژه، واژه معونه هست. دقت بکنن مخصوصا مدرسین محترم ما، واژه معونه فقط در باب خمس به کار نمیره، بلکه در بحث‌های کلامی، در بحث‌های مناظره سخنوری هم به کار میره. مثلا گفته میشه که آقا جون شما این بحث رو از این طریق اثبات نکن، چون معونه زیادی میبره. معونه زیادی میبره یعنی خرج زیادی میبره، خرج زیادی میبره یعنی کار زیاد میبره، باید مطالعه و تحقیق زیاد داشته باشی، خیلی حرف بزنی تا بتونی ثابت کنی. از طریق دیگه این روش رو ثابت کن، این بحث رو ثابت کن از روش دیگری. معونه در باب خمس مخارجی را که به طور متعارف، متعارف یعنی حد معمول، من نرم یه کت شلوار 500,000 تومانی بخرم تنم بکنم. کت شلوار وقتی میخرم هستش مثلا 80,000 تومان، 70,000 تومان، 50,000 تومان، برای من خوبه. یه حدی هم شاره در نظر گرفته آقا 50,000 تومانی کت شلوار است، تا 120,000 تومان هم مال تو مثلا نوش جونه. اینم بهت میگن عرف تو، معمول تو. اما دیگه بالاتر که رفتی اون دیگه بالاتر شأن تو نیست، اون بالاترش رو باید ما جدا یادداشت بکنی، به عنوان متعلق خمس محسوب بکنی. معونه میگن مخارجی را که به طور متعارف در طول سال مصرف میکنند، یا آنچه که در طول سال صرف در هزینه های زندگی میشه، به شرطی که افراد درش نشه، متعارف هم باشه. اینو بهش میگن معونه، یعنی خرج، مخارج زندگی. پس معونه وقتی صحبت میشه تو رساله های کتب فقهی یعنی مخارج و خرج زندگی. واژه بعدی خیلی مهم هم هست، واژه شأن هست، مرتبه. شأن تعریفش اینه که هر کسی بر حسب موقعیت اجتماعی خودش میتوانه در زندگی خودش مخارجی داشته باشه. اینو پای تختم نوشتیم. گیرم توضیح من عرض میکنم، خوب دقت بکنید. ببینید شما رفتید خواستگاری یه دختر خانومی، ایشون منزلش مثلا، حالا داریم میگیم، حالا اسم بیاریم یه خیابونی و یا اونجا از فرداد انقدر الحمدلله سر و سامون مملکت خوب هست که یه متی 500 هزار تومان اونجا میره بالا اومد. از حضورتون که در یه خیابونی مثلا بالا شهر به حضورتون عارضم که این خانم زندگی میکرد. حالا شما رفتین، این خانم متدین بوده، هرچی خانوادهش آدمای بسیار متمول و ثروتمند، اینها در خونهشون مثلا 3 مستخدم داشتن کارهاشون رو انجام میدادن. مثلا خود این خانوم مثلا یه مرتبه ای داشته، شأنی برای خودش داشته، شما ورداشتیش اووردیش، حالا پایین شهرم نگیم کجا، ما اینجا هم بگیم اینجا هم تو سرش میخونه، یا ملکاش میاد پایین یا میگن که آقا به محله ما توهین کردی، شدش پایین شهر. اووردی شما در یه منطقه ای که این بنده خدا اصلا تا حالا اینجا نیومده، اصلا تو این منطقه مثلا جنوب شهر، خب خواسته شما رو، به هر حال خاطر شما رو خواسته و تدین شما رو دیده، تعهد شما، مسئولیت پذیریتون رو دیده، سلامت نفس و روح شما رو دیده، آمده با شما زندگی بکنه. حال شما اردیش در یه منزلی، ایشون میخواد بره خونه پدر و مادرش با یک پیرهن 2500 تومانی که یک خانم معمولی تنش میکنه و شأنش هم ممکن همون باشه، او نمیتونه این کارو بکنه. او خواهرهای دیگه‌ای داره، فامیل دیگری داره، منزل او میان میبیننش، برای او کسر. اسلام اینو در نظر گرفته، میگه شأن این نباید له بشه، تحقیر بشه، جلوی پدر مادرش خورد نشه. این یک پیراهنی که متناسب باشه که باز افراط هم نشه، مثلا 2500 تومانی اشو مثال داریم عرض میکنیم، 5000 تومانی بعد تنش کنه، 5000 تومانی تنش کنه. اگر تو خونه، اگر این واقعا شأن شأنی که مستخدم بعد براش بگیری و اینجا شما میتوانی براش بگیری، میتوانی ها به این در توانته، همه اینا در مسئله است، شما گرفتی براش مستخدم، اینجا گرفتی مستخدمی که میگیری، اضافه که برای این خرج میکنی، آژانسی که برای این میگیری اینو ببرن بیارن، این خانم تو خیابونا تا حالا اینجوری وا نایسته، همیشه با راننده شخصی بردن آوردنش، مثال حالا ما آوردیم روی خانم زدیم، حالا فردا همه خانم نیام بگن که ما راننده شخصی میخوایم، آژانس مخصوص میخوایم، پیراهن مثلا فلان میخوایم، یا البته 5000 تومانی که کسی گمون نمیکنم حالا تنش بکنه بکنه نمیدونم، ولی به هر حال ما مستخدم میخوایم. من مثال زدم، حالا بول نگیرین از این مثال من، عرض خدمتتون که شارع میفرماید که شأن این شخص این چنینه، اگر براش مستخدم گرفتی یا خرج آنچنانی براش کردی، چون شأنش از اول این بوده، این متعلق خمس نیست. یعنی شما لازم نیست که بیاری بگی آقا چون خارج از موارد و حساب بکنی بگی خمس این چقدر میشه، ما اینا رو بعد بگیم، نه، میگی اینا همه جزء مخارجته، همه رو حساب کن، بیار جزء لیست مخارجت، من این مخارج رو دارم، مستخدم گرفتم، ماشین آژانس گرفتم برای ایشون، این خرج رو کردم، که آخر سال شما نگه اه شما برای اینکه خمس ندی رفتی مستخدم گرفتی آقا آژانس، که بگی نه شأن ایشون این بوده، من ازدواج کردم شرطش هم همین بوده، اصلا من آوردمش ازدواج کردم، یا خود شخص اصلا در طول زندگیش ممکنه یه نفر باشه که آقا یک موقعیت کاریش ایجاب میکنه یک ماشین شخصی داشته باشه، یک وانت داشته باشه که بتونه باهاش داخل طرح بشه، بتونه باهاش بره جنساشو اینور اونور کنه، یک موتور هم داشته باشه برای اینکه بتونه در سرعت عملش بتونه که تأثیر داشته باشه در کارش، اینها همه جزء مخارجشه، معونه او محسوب میشه، شأنش هم ایجاب میکنه که چنین چیزی داشته باشه، حتی ممکنه یه نفر شأنش ایجاد کنه 2 ماشین سواری داشته باشه، شارع باش مخالف نیست، میگه داشته باشه. دقت بکنید چقدر شریعت دقیق بهش رسیدگی میکنه به این حرفا. این در مسئله شأن. پس شأن و مرتبه ممکنه یه نفر ایجاد بکنه ایجاب بکنه براش که این بخواد مدرسه، میره دانشگاه یا مدرسه درس میده، باید یک کت و شلواری بپوشه که 150000 تومان قیمتش باشه. این اسراف دیگه نیست، چون به عنوان یک معلم اعتقادات، یک معلم دینی سر کلاس میره، باید آدم شیک پوشی باشه، به خودش برسه، پیرهنی بپوشه که این پیرهن به تنش گریه نکنه. برای تو سر کلاس درس میده، بچه‌ها وقتی این او رو میبینن، ظاهر او هم باعث میشه که بچه ها از او حرف ببنن، کلاسی برای اسلام و برای مذهب و آیین خودش قائل بشه، اسلام میفهمد مشکل نداره. این شأنش دیگه. پس شأن رو یاد گرفتیم تا حدودی که یعنی چی. واژه آخرینی که ما یادداشت کردیم مسئله دستگردان هست. دقت بکنید، کسی میره در پایان سال حساب میکنه، ببینه بهش خمس تعلق میگیرد، اما الان نداره این خمسو بده، خب الان نداره چه کار بکنه؟ شارع مقدس میفهمد که اشکال نداره. شما بیا با خود مرجع تقلیدت یا با نماینده رسمی مرجع تقلیدت بیا این پول رو دستگردان کن. ببینید یعنی چی؟ یعنی من میرم پیش مرجع تقلید یا نماینده مرجع میگم آقا امسال به من 100,000 تومان خمس تعلق گرفته ولی الان نقدن ندارم پرداخت کنم، یا عمل جراحی پیش دارم، یا بچه رو میخوام دندونهاشو برم ارتودنسی کنم، یا میخوام برم مثلا خانومم مثلا عرض به خدمتتون که مشکلی داره میخوام مشکلش از نظر مالی حل بکنم، یا مثلا خدای نکرده عمل جراحی میخوام انجام بدیم، یا مثلا عروسی میخوام بگیریم انشاءالله جهیزیه میخوام بخریم، الان نمیتونم نقدم بدم، من چه کار بکنم؟ مرجع یا نماینده ایشون میگه که آقا شما میتونید پول رو دستگردان کنی، یعنی این پول رو به ما میدی، ما همونجا به شما قرض میدیم برمیگردونیم، برگردوندیم این پول رو میشه بدهکار شما میشی، طلبکار ما میشیم دیگه. اینجا مسئله حالا تقریبا یه حالت نیمه شخصی هم پیدا میکنه، یعنی من دیگه بدهکار میشم واقعا به این شخص. تا حالا به این شخص بدهکار نبودم، به شاره بدهکار بودم، از حالا بعد به این شخص بدهکار میشم که باید بیام این پول رو هر جوری شده بهش بدم. میگم آقا به من 6 ماه مهلت بدی، 1 سال حتی مهلت بدی تا من اینو بیارم بدم، یا قسط ببندید من ماهانه وقتی دستگردان کردم بیارم ماهانه فلان قد تومن بدم، ماهی 20 تومن ماهی 10 تومن بدم از این خمسم تمام بشه. میگن مشکلی نداره. پس دستگردان یعنی اینکه کسی که نمیتواند بدهی خمسی خود را یک جا بپردازد، اگر بدهی را به مجتهد بدهد و از او قرض بگیرد که به تدریج بعدن بپردازد، این مطلب دستگردان گفته میشه. شرایط دستگردان به مجتهد، شرایط دستگردان هم این هستش که عرض کردیم یا به مجتهد بدید یا وکیل او. این تا اینجا در واقع مصطلحات و واژه‌های خمسی بود که توضیحش رو دادیم، اما میخوایم محاسبه خمس رو هم مورد بررسی قرار بدیم. یک محاسبه فرضی، یک مورد رو به عنوان یک کارگاه آموزشی کوچک انشاءالله دوستان از روی این یاد بگیرن برای موارد خمسی خودشون، همه بتونن محاسبگر خوبی انشاءالله باشن. یک صلوات بلند خط بکنیم بپردازیم به سومین موضوع بحث امشب. خواهش میکنم که من اینکه حواسا جمع بشه و دوستان آماده بشن تمرکز بیشتری داشته باشین. یک صلوات دیگر هم بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
خب دقت بفرمایید، ما هفتمین موضوعی که مورد بحث قرار دادیم در باب چیزهایی که خمس به اونها تعلق میگیره منفعت کسب بود. دقایق خیلی تنگی رو داریم، زیقی رو داریم، کمی رو داریم. خواهش میکنم خوب گوش کنید. منفعت کسب عرض کردیم از اونجای ایجاد میشه که انسان، ما حالا آوردیم در قالب یک فردی به نام آقای زید، چون قطعا اسم شما و خانم آقای زید یا خانم زید نیست. خب مخصوصا این نام انتخاب کردیم که به کسی هم بر نخوره، باعث سوء تفاهماتی هم نباشه. آقایی به نام زید امروز که 12/8/86 هست سر کار میره به امید خدا، استخدام میشه، پیمانی جایی مشغول کار میشه، کارگر کارخانه میشه، خانومی به همین صورت، یا میره از همین امروز موتوری میگیره پیک موتوری میشه. من میخوام بگم همه مشاغل فرض بکنید، معلم میشه از امروز، ایشون یک دفتر کوچکی تهیه میکنه 50 تومانی 100 تومانی، تو اون دفتر میسه آقا من روز 12/8/86 آقای زید مینویسه که من مشغول فلان کار شدم، تاموش. حقوقی میگیره یا روزمزد یا هفتگی یا ماهانه یا 3 ماه دفعه یا سالانه یا هرچی، درصدی بهش میدن هرچی این کار انجام بده. اصلا خودش کاسبی میکنه، خودش کاسبی میکنه، یه 3 روز سود میکنه، یه هفتم هیچی سود نمیکنه، میشینه در و دیوار رو نگاه میکنه، مثلا هی چایی میخوره نوشه جان. عرض به خدمتتون که خب این تاریخو نوشته، آقای زید تاریخو نوشته، بره هر کاری میخواد انجام بده. یعنی پولش و حقوقش رو گرفت، سودش به دستش آمد، از هر طریقی که آمده، طریق مشروع حلال دیگه، ایشون میره باهاش ماشین میخره، موتور میخره، خانه میخره، وانت احتیاج داره میخره در حد متعارف عرض کردیم، لباس میخره، همسر اختیار میکنه. عرض به خدمتتون این که بچه ای اگه داره خرج بچه‌هاش میکنه، حتی مسافرت میره، انشالله کسی در یه سال هم مکه بره، هم سوریه بره، هم کربلا بره، هم مشهد بره، 5 بارم بره مشهد مثلا در یه حد متعارف. جمکران میره، قم میره، به یکی گفتن آقا چرا انقدر شما مسافرت داری میره، گوشت سال خمسیم نزدیک هستش. عرض به خدمتتون که میره همه اینجاها رو هم گشت میزنه، جزیره کیش میره، جزیره قش میره، همش چرا ما اینجاها رو بگیم، میره این جزایر ایرانی، شهرهای ایران میره، میگرده، اصفهان میره، عالی خاپو میره، نمیدونم زاینده رود میره، با اردکان اونجا بازی میکنه، همه اینجاها میره. خوبه، اسلام میگه برو، کاری باش نداره. یک سال میگذره، از این تاریخ 12/8/86 آقای زید، یک سال گذشته، همه این از نظر اقتصادی همه این ملقها رو زده، یعنی هر کاری خواسته کرده در حد متعارف و مشروع و حلال ها. یک سال تموم شده، ایشون ببینید از چند وجه بعد یک سال، شما به من راهنمایی بفهمید دیگه، هر کی صدای ما رو میشنوه، بعد از یک سال از چند وجه بیرون، یک، انقدر رفته اینا خرج و خورج کرده، هی چک داده، چک گرفته، نام چیکار کرده، فهمم با امید اینکه این پوله به دستم برسه، بعد اینجوری میکنیم بیا خانم حالا فردا میریم یه جزیره کیش میریم برمیگردیم مثلا اونجا کوسه ها رو میبینیم، یه سلام علیکی بالاخره با این حیوانات بکنیم. آخه خب همه اینا رو گفته، حالا رفته اون پولم به دستش نرسیده، سر سال کشون نشست محاسبه، بالاخره ضرر که نداره که، نمیخوان بخورن آدمو که، لولو خورخوره که نیستش که، آدمش محاسبه میکنه آقا من اصلا چیکار کردم تو یه سال، واقعا چیکارم. و مسئله خمس یکی از فوایدش همین که انسان بدونه کجای کار از نظر اقتصادی. بسیاری از ایرانی ها محاسبگر خوبی نیستن و نیستیم، اصلا حساب نداریم کتاب، ولذا شما برین زندان اوین یک دونه از اینا محاسبگر خوبی نبود، همشون نشسته هی چی کرده چی کرده، آخر سر اومدن یه روز اومدن دم دکونش گفتن آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفهم انسان بیه چای بخور، گفتن نه چای تو اداره آگاهی میخورین، الان اینا 8 تا 6 برگشت خورده فعلا اومدن دنبال شما هستن، نهار بفهم نهارم ابی میخوریم اونجا هستش، میدن آش امروز درست کردن اونجا هستش در خدمتتون هستی، بفهمی خواهش میکنم. آقا ما آخه چی ای دفتر رو بیار ببینیم این چک چرا برگش، دفتر رو کجا باش، این چک رو ثبت نکردی، ای اینو ننوشتی. اما وقتی کسی دقیق باشه، یک دقیقه هم از این نظر تو زندان نخواهد رفت. این حرف منو یادگار داشته باشید. شما حساب میکنید سر سال، راننده تاکسی هستی، راننده آژانسی، پیک موتوری هست، نوشتی حساب سر سال، نگاه میکنی میبینی ای داد بیداد، یه کارهایی کردی که از نظر اقتصادی درست نبوده، خوب به کار ننداختی ذهن خودتون، اومدی ثواب کنی کباب شده، الان با 100,000 تومانی که روز اول تو گرفتی تو دفترت همه اینا رو ماه به ماه نوشتی، خوبم پول میگرفتی، سود داشتی، اما اینا رو رفتی خرجای به قول امروزی ها اتینا کردی، یعنی یه خرجه که نباید میکردی، بی خودی لباس داشتی، کچبار داشتی، رفتی یه جا گفتن به رفیقت گفت آقا یه دستم تو بخر، ضرر نداره که، 4 دست رو کردی 5 دست مثلا، احتیاج نداشتی، پولا رو الکی خرج کردی، خلاص حالا اومدی کم آوردی، بچه اول آقا کم آورد چی کار بکنه، هیچ، بنویسه تو دفترش، مثلا آقا من سال امروز 12/8/86 رفتم سر کار، الان 12/8/87 من کم آوردم، کم آوردم این مقدار، تموش پایینشم اینو بنویس، خدایا به من برکت بده سال دیگه من بتونم، عقل معاش بده و برکت بده، قدرت تباری خوب بده سال دیگه من بتونم انشالله کاری کنم که خمس بدم، خودم کمکت میکنه. آقا سال دیگه میشه 12/8/87 اومد دیگه، اومد حساب کرد، این دیدش که ضرر کرد، 88 میاد حساب میکنه، ای این 1,200,000 تومان مثلا به دست آورده، مثلا این 1,200,000 تومان در طول امسال خرج کرده، فرض میکنه. آقا چیکار بکنیم؟ چی بنویس تو دفترت؟ من 1,200,000 به دست بودم، عین 1,200,000 هم خرج کردم، صفر، الباقی صفر، کسری ندارم الحمدلله الهی شد. سال 89 12/8/89 فرض کردیم سال خمسی ماست، آقای زیده، آقای زید نشسته حساب میکنه میگه آقا من 1,000,000 تومان فرزند داشتم. خوب دقت بکنید، از این 1,000,000 تومان که من سرمایه اولیم بوده اووردم گذاشتم وسط یا قرض گرفتم یا هر چی هر کاری کردم بالاخره جمع آوری کردم اینو اون بهم دادم فلان اینا، من اووردم کردم به عنوان سرمایه یا حقوق گرفتم یا هر چی. حالا اینجا دو تا مسئله است، یکی اینکه عده حقوق میگیرن تو اینا میگه آقا من اینقدر به دست آوردم، یه عده سرمایه جمع میکنن اون سرمایه رو ما توضیح میدیم. به هر حال 1,000,000 تومانی داشته، 12/6/86 87/88 1,000,000 تومان داشته، اومده 89 میبینه که 1,750,000 تومان هم به اون 1,000,000 تومان اضافه شده. جمعش چقدر شده؟ 2,750,000 تومان. خب این آقا میاد حساب میکنه میگه آقا اون من داشتم 1,000,000 تومان داشتم پول آوردم با خودم، 1,750,000 تومان بهش اضافه شده، الان باید چیکار کنم؟ میگه آقا شما 1,000,000 تومانی که داشتی، حالا 1,000,000 تومانی که داشتی 1,000,000 که ما خمسشو حساب کردیم اول همه دادیم، چون گرفتیم اول همه خمسشو مثلا حساب کردیم دادیم، یا پولی بوده که به هر حال ارثیه به ما رسیده یا مهریه به ما رسیده، چون مهریه و ارثیه اصلا خمس نداره، بخشش هم به بعضی نظر فقها خمس نداره، اما اگر غیر از اینها بود خودمون 1,000,000 هم باید جزء حساب بیاره. اگر جزء ارث و مهریه و بخشش و فلان و بهمان اینها نبود، هدیه نبود، کادو نبود، برنده نشده بود تو حسابای پسنداز فلان اینا، هیچی، اونم میاره جزء این، میگه آقا من 2,750,000 تومان خوب دارم الان. این 2,750,000 تومان الان 1/5ش باید خمس بدم. اگر 1,000,000 تومانش مشمول اونا میشد که نه داشته این قبلا مخمس بوده این مبلغ، اینجا 1,750,000 تومان مازاد رو 1/5 میکنه، 1/5ش رو به عنوان خمس باید پرداخت بکنه. پس 1,750,000 تومان تقسیم بر 5 میشه 1,000,000، اون مبلغی که به دست میاد میشه مبلغ خمس او. حالا ما پای تختم میتوانیم این رو بنویسیم، اگر دوستمون که این زحمت کشتن اینا رو نوشتن این اعدادی که ما میگیم بنویسن رو خیلی سریع یادداشت بکنن، این رو محاسبه بکنیم انشالله مشکل ما حل بشه. ببینید پس فرض ما اینه که آقای زید 1,000,000 تومان پول داشته و این 1,000,000 تومان حواستون به من باشه، این 1,000,000 تومان مخمس بوده. مخمس رو فهمیدید یعنی چی؟ سر سال 89 12/8/89 1,750,000 تومان به این اضافه شده، یعنی همه خرجا رو که کرده اینقدر زیاد آورده. حالا آقای سعادت دوستمون یادداشت میکنم پای تخته 1,750,000 تومان این مازاد آورده، دقت بکنید به رقم 1,750,000 تومان، این عدد مازاد سرمایه ماست، مازادیه یعنی در واقع سود ماست که سود کرد، اینو تقسیم برای پنجش میکنیم، ایشون تقسیم برای پنج میکنه، عدد 350,000 تومان به دست میاد. 350,000 تومان چیه از نظر بحث خمس ما؟ خمس ما هست، می نویسیم 350,000 تومان خمس ما هست. خب 350,000 تومان خمس دادیم، اینو میذاریم کنار از مالمون، جدا میشه از چی باید کم کنیم؟ از 1,750,000 تومان 350,000 تومان کم میکنیم، چقدر میمانه؟ 1,400,000 تومان. میخوایم مبنای سرمایه برای خودمون درست کنیم برای سال بعد، که سال بعد بعد چه عددی رو اینجا بنویسیم. میفرماید که 1,400,000 تومان اسمش چیه اینجا؟ اسمش مخمس ماست. اون 1,000,000 هم اگه مخمس بود به این اضافه میشه، میشه چقدر؟ 2,400,000 به اضافه 1,000,000 که از قبل داشتیم 2,400,000. 2,400,000 میشه مبنای سرمایه مخمس ما برای سال 90، یعنی 89 بوده حالا میشه مثلا 90 یا هر سالی بوده برای سال بعد. سال بعد از این 2,400,000 هر چی زیادتر شد اون زیادی بهش خمس تعلق میگیره، حتی 10,000 تومان 5,000 تومان 1,000 تومان باشه، اون زیادی تقسیم بر 5 میشه اون زیادی 1/5ش خمس بهش تعلق میگیره. خود 2,400 رو سال بعد ما میذاریم کنار، 2,400,000 تومان، یعنی میگیم سال بعدش سال 90 آقای زید 2,410,000 تومان الان داره. در واقع چقدر سود کرده سال 90؟ 10,000 تومان. میگه 10,000 تومان تقسیم بر 5 میشه چقدر؟ 2,000 تومان. ایشون 2,000 تومان خمس میده، 8,000 تومانش رو اضافه میکنه به 2,400,000، مبنای سرمایه قرار میگیره برای سال بعد که سال 1391 مثلا هست، میشه مبنای سرمایه. دیگه نمیاد اون 2,400,000 هم دوباره به عنوان خمس حساب کنه. 2,400,000 که مخمس بوده، پولی که شما یک بار خمسشو دادی دیگه بار بعد بهش خمس تعلق چی؟ نمیگیره، میشه مخمس. مازاد بر اون همینطوری میره بالا و اضافه باید کم میشه. اگر دوستان در این زمینه مشکلی از نظر محاسبه خمس داشتن، سوال خواهند کرد، ما در خدمتشون هستیم، بهشون پاسخ لازم رو خواهیم داد. بحث ما اینجا به اتمام میرسه. انشالله از جلسات بعد دوستانی که بخوان در فروعات و حواشی بحث خمس انشالله اطلاعاتی داشته باشن میان و ما در خلال بحث معاد انشالله در خدمتشون خواهیم بود. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات الله.